نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید. از هر جایی که با ما همراه شدید، به خصوص اگر در ایرانید، بیدارید و نخستین ثانیه های شروع پنج شنبه 12 تیر ماه رو با ما میگذرونید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده شما رو همراهی میکنم با برنامه هایی که البته همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با هانا کاویانی که صدای او رو در طول شب ممکنه شنیده باشید. هانا سلام.
سلام، سپاسگزارم آزاده. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. در نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، عصر چهارشنبه گفتگوهای سه جانبه میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت که گفتگوهای روز چهارشنبه به پایان رسیده و مذاکرات از ساعت 9 صبح به وقت محلی از سر گرفته خواهد شد. از توافق هسته ای ژنو که بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امضا شد، تنها 18 روز دیگر باقی مانده است. آقای ظریف روز چهارشنبه پیش از ترک تهران در پیامی ویدیویی گفت که 3 هفته آینده فرصتی استثنایی است تا طرف‌های مذاکره به توافق دست یابند. به دنبال کشف جسد یک نوجوان فلسطینی در شرق بیت المقدس روز چهارشنبه، فلسطینی‌های خشمگین در این محله با پلیس اسرائیل درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان فلسطینی به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با پرتاب گاز اشک‌آور به آنها پاسخ دادند. محمد ابو خضر، نوجوان 17 ساله فلسطینی، روز چهارشنبه در شرق بیت المقدس ربوده شد و ساعتی بعد جسد نیم سوخته او در یک جنگل کشف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این قتل را محکوم کرده و آن را نفرت انگیز خوانده است. پلیس اسرائیل میگوید احتمالاً شهرک نشین‌های افراطی به تلافی کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی دست به این عمل زده باشند. در حالی که قرار بود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه اعلام شود، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از 5 روز تعویق در اعلام نتایج خبر داد. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روز چهارشنبه در نشستی خبری در کابل گفت هدف از این تأخیر 5 روزه تأمین شفافیت است و هیچ نوع فشاری در آن دخیل نبوده است. پیش از این عبدالله، یکی از 2 نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در اعتراض به آنچه تقلب سازمان یافته خوانده، روابط ستاد انتخاباتیش را با کمیسیون‌های انتخاباتی قطع کرده بود. اشرف غنی احمدزی، رقیب عبدالله، از تعویق در روند اعلان نتایج استقبال کرد اما خواستار آن شد که اعلام نتایج نهایی در زمان مقرر، یعنی پایان تیر ماه، انجام گیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تداوم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نهادی غیر مستقل و به گفته این سازمان آلت دست سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات نامید. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در 11 سال روز کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین منتشر کرد، گفته است که قوه قضاییه ایران هنوز آمران و عاملان این واقعه را محاکمه نکرده و عاملان قتل دیگر فعالان رسانه‌ای همچون ابراهیم زاهزاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و ستار بهشتی نیز از مجازات مصون ماندند. گزارشگران بدون مرز پیش از این اعلام کرده بود که ایران 1 سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومی محموله از جنگنده‌های سخور از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن می‌گوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است. تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سخور از ایران دریافت شدند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده ها با کدام یک از طرف هاست؟
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. شما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگه مشکل دارید برای اینکه مستقیم به سایت ما برید، خبر تازه این هست که سایفون 3 درست شده و میتونید برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و درخواست سایفون 3 رو بکنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و واکنش اسرائیل به این موضوع. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت 11 سالروز کشته شدن زهرا کاظمی، قوه قضاییه ایران را آلت دست سپاه نامید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم برنامه اقتصادی نماگر را میشنوید. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای نمایندگان دولت‌های ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در وین، اسرائیل اعلام کرده که دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی تا پیش از پایان مهلت 6 ماهه در 20 ژوئیه ممکن نخواهد بود. این اظهار نظر از جانب وزیر اطلاعات و امور راهبردی دولت اسرائیل اعلام شده. این مقام اسرائیلی همینطور گفته که شکاف بین گروه 5 علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران عمیقه. از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
یوال استاینیتس، وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل، میگوید که شکاف بین ایران و 6 قدرت بزرگ در مورد آینده برنامه اتمی جمهوری اسلامی همچنان عمیق است و بعید به نظر می رسد که پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی ژنو در 20 ژوئیه 29 تیر ماه جاری موافقتنامه همه جانبه به امضا برسد. آقای استاینیتس این مطلب را در گفتگو با روزنامه اسرائیلی هارتس بیان کرده و به نوشته این روزنامه او به این خاطر خوشنود بوده است. در واشنگتن از دیدارها و گفتگوهای یوال استاینیتس که شامگاه یک شنبه گذشته در رأس هیئتی اطلاعاتی نظامی و اتمی به آمریکا آمد، گزارشی منتشر نشده، ولی روزنامه هارتس روز چهارشنبه به نقل از این عضو دولت اسرائیل گزارش داد که گفتگوهای او به رغم ادامه اختلافها بر سر چگونگی برخورد با مسئله اتمی دولت ایران در فضایی صمیمانه و خوب برگزار شده. آقای استاینیتس همچنین گفته است که رایزنی‌هایش با مقام‌های آمریکایی بر سر برنامه غنی‌سازی در تأسیسات هسته‌ای ایران و پیامدهای نظامی این برنامه‌ها و جزئیات دیگر را در بر گرفته و برداشت‌ها بر این مبنا بوده که توافق همه جانبه پیش از 20 ژوئیه دور از دسترس خواهد بود. او گفته است مذاکرات وین یا از هم خواهد پاشید و یا برای چند ماه دیگر تمدید خواهد شد. به گزارش هارتس، هیئت اسرائیلی در همان حال به مقام‌های آمریکایی گفته است که از دیدگاه این کشور هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران باید با تأکید به برچیدن زیرساخت‌های اتمی آن باشد. در این گزارش اضافه شده که اسرائیل با اساس برنامه اتمی غیرنظامی ایران موافق است، ولی فراتر از این مرحله مشکلی خواهد بود که چندین دهه جهان را گرفتار خواهد کرد. در این میان اسوشیتد پرس گزارش داد که روز چهارشنبه در آغاز گفتگوهای جدید اتمی در وین، دولت ایران خواست ایالات متحده برای هر گونه امتیازی را مردود دانست و اعلام داشت که در مقابل این گونه درخواست‌ها حتی به قیمت ادامه تحریم‌ها کوتاه نخواهد آمد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا است و در حال حاضر در تهران ساعت 9 دقیقه بامداد هست. ادامه میدیم با گزارشی درباره عراق. در پی ارسال جنگنده های روسی به عراق از طرف دولت روسیه برای مقابله با جنگجویان داعش، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که محموله دیگه ای از جنگنده های سخوی 25 روز سه‌شنبه وارد عراق شده. هرچند که منابع رسمی در این زمینه ابراز نظر قطعی نکردند، اما تحلیلگران امور نظامی معتقدند که جنگنده‌هایی که دولت عراق از اون سخن گفته از ایران آمدند. از حسن فرامرز بشنویم.
روز سه‌شنبه ایران 7 فروند از هواپیماهای جنگی سوخو 25 را به دولت عراق تحویل داد. دولت صدام حسین این هواپیماها را در زمان جنگ خلیج فارس به ایران انتقال داده بود تا از حمله نیروهای ائتلاف در امان بمانند. به گزارش بیزنس اینسایدر، این هواپیماهای روسی که در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار داشت، روز سه‌شنبه در پایگاه نظامی امام علی در بغداد به زمین نشستند. قرار است از این هواپیماها در کنار سایر هواپیماهای روسی که پیش از این به عراق فرستاده شده اند در جنگ با ستیز جویان اسلامگرای داعش در آن کشور استفاده شود. بیزنس اینسایدر می نویسد 4 خلبان عراقی و 10 خلبان ایرانی مسئولیت پرواز این هواپیماها را بر عهده خواهند گرفت. رسانه‌های عراقی و وزارت دفاع عراق ویدیوهایی از تحویل این جنگنده‌ها به نیروهای آن کشور را منتشر کرده اند. به گزارش بیزنس اینسایدر، ایران از تاریخ 21 ژوئن گذشته حدود 10 روز پیش در عملیات هوایی علیه مواضع جنگجویان داعش در اطراف بغداد مشارکت داشته است. در همین حال جوزف دمسی تحلیلگر امور نظامی در مقاله‌ای که در وبسایت مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک منتشر کرده می‌نویسد ایران به دولت عراق قول همکاری‌های نظامی در مبارزه با جنگجویان داعش را داده است. هنوز از چند و چون این همکاری گزارشی منتشر نشده، اما گفته می شود تحویل جنگنده های روسی به عراق اولین محموله آشکاری است که از طرف ایران در اختیار عراق قرار می گیرد. به گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، در ویدیویی که وزارت دفاع عراق از هنگام تحویل این هواپیماها منتشر کرده، هرچند کل شماره هواپیما قابل رؤیت نیست، اما بخشی از شماره هواپیما که قابل رؤیت است نشان می‌دهد که از سیستم شماره گذاری رایج در ایران استفاده شده. این تحلیلگران امور نظامی همچنین معتقدند که روش‌های به کار گرفته شده در استتار هواپیما که بر بدنه این جنگ جنگنده‌ها مشهود است و همچنین دستکاری و تغییر علایم و نوشته‌های روی بدنه این جنگنده‌ها همگی حکایت از آن دارند که این محموله از ایران آمده است. به نوشته جوزف دمسی، تحلیلگر امور نظامی، به نظر می‌رسد این هواپیماها نسبت به سوخوی 25 روسی که اخیراً از سوی روسیه به عراق تحویل داده شده، در شرایط بهتری باشند. هنوز مشخص نیست با توجه به تغییراتی که در این هواپیماها داده شده، آیا دولت عراق توان بهره برداری از آنها را دارد یا اینکه ناچار خواهد شد از متخصصین و خلبانان ایرانی در این کار استفاده کند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فراموش نکنید که جزئیات بیشتر در مورد این گزارش ها، به خصوص مسئله مربوط به این که ایران 7 جنگنده سوخو 25 به عراق داده رو که البته از طرف منابع غربی منتشر شده، میتونید در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. هم الان این خبر اول سایت ما هست. از طریق سایفون 3 میتونید مستقیم وارد سایت ما بشید. سایفون 3 درست شده و دیگه مشکلات سابق رو نداره. به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و بنویسید توی موضوع ایمیلتون که میخواید سایفون 3 رو دریافت کنید. ساعتی بعد از تشییع پیکر 3 جوان اسرائیلی در شرق بیت المقدس، خانواده محمد ابو خزیر که 17 ساله است از روبوده شدن و بعد از اون یافتن پیکر سوختش خبر دادند. رخ دادی که البته به اعتراضهای فلسطینی ها و درگیری اونها با پلیس اسرائیل انجامیده. کشته شدن این جوان فلسطینی با واکنش مقام‌های فلسطینی، اسرائیلی و همینطور آمریکایی روبرو شده که این اقدام رو به شدت محکوم کردند. درباره وضعیت فعلی در این نقطه از خاورمیانه، هانا کابیانی از رادیو فردا با مئیر جابدانفر گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل این منطقه در تل آویو، و از او پرسیده که واکنش به کشته شدن جوانان اسرائیلی و فلسطینی چگونه است.
این پدیده بسیار نگران کننده هستش. ما دیدیم که الان 3 جوان اسرائیلی که روبوده شدن و جسدشون پیدا شد و امروز طبق گزارش های فلسطینی کشته شده، جوان فلسطینی کشته شده که هنوز معلوم نیستش که چه کسی مسئول این قتل هستش، ولی الان بعضی ها دلایل ملی‌گرایی رو بهش مظنون هستن که شاید اون انگیزه این قتل بوده. باید صبر بکنیم که ببینیم واقعا دلیل این قتل چی بوده. ولی در هر حال دولت اسرائیل در حال حاضر و دولت فلسطین الان هر دو به نظر میاد که قربانی گروه‌های افراطی هستن. در فلسطین ما می‌بینیم که حزب حماس کسی که این کاری کردن، کسی که قتل رو کردن، به نظر میاد که اونها عضو حزب حماس بودن. و در اسرائیل که دولت آقای نتانیاهو دولت ائتلافیش متشکل شده از گروه‌های مثل بیت یهودی، یعنی خانه یهودیان، که اونها هم اسرائیلی هستند و دیدگاه اونها این است که فقط ما بعضی مناطق اشغالی رو در نوار باختری انضمام بکنیم و در اونجا شهرک بسازیم و برای فلسطینی ها هیچ حقی نباید باشه برای تأسیس کشور خودشون. بنابراین با این پدیده ها در مجموع باعث احساس به وجود آمدن احساس نگرانی برای من هست.
آقای جاودانفر، اما ما این پدیده ها رو در زمانی شاهدش هستیم که در مناطق فلسطینی در هفته های گذشته ما شاهد یک ائتلاف بودیم بین دو گروه فتح و حماس. حماسی که شاخه هایی از اون رو اشاره کردین بهش که گروه های افراطی هستند. فکر میکنید که چه تأثیری بر روی این ائتلاف فلسطینی خواهد داشت این رخدادهای اخیر؟
اولا مسئله بکنید که ببینیم اونهایی که مظنون هستن در قتل این سه شهروند اسرائیلی آیا آنها واقعا به گروه مرکزی حماس تعلق داشتن، که آیا آنها از رهبران حماس فرمان گرفتن برای این قتل، یعنی که خود مختار بودن. اگر آنها فرمان گرفتن از رهبران حماس، به نظر من دولت آقای عباس نمیتونه این با این ائتلاف کنونیش ادامه بده، چون با همکاری با دولت حماس تحت چنین شرایطی دولت آقای محمود عباس رو کاملا منزوی خواهد کرد. ولی اگر ببینیم که ثابت شد که نه، این چند نفر فقط بر اساس اختیار خودش این قتل رو انجام دادن و رؤسای حماس مسئول این قتل نبودن، به نظر من آقای عباس میتونه با دولت کنونی خودش ادامه بده، ولی بیشتر زیر فشار خواهد بود که در آینده جلوی همچین اعمالی رو بگیرن، چون هم به فلسطینی ها سلام میزنه، هم به کسایی که در اسرائیل که میخوان به روند صلح تقویت بدن و از اون حمایت کنن.
شما به روند صلح اشاره میکنید. یکی از واکنش های جدی که به ماجرای قتل سه جوان اسرائیلی ابراز شد بحث ادامه شهرکسازی ها بود، مسئله ای که موجب توقف گفتگوهای صلح شده بود. فکر میکنید که آیا واقعا راهی به سوی پیش وجود داره برای این گفتگوهای متوقف شده با شرایطی که بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها هم اکنون وجود داره؟
تا وقتی که دولت آمریکا فشار نیاره رو آقای دولت آقای نتانیاهو، فشار جدی آقای نتانیاهو با شهرک‌سازی ها ادامه خواهد داد و تا وقتی که در مدارس فلسطینی به بچه‌هاشون یاد میدن که یهودیان شیطان هستن و قاتل هستن، آقای نتانیاهو از بهانه برخوردار خواهد بود که با این شهرک‌سازی ها ادامه بده.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینی ها در تل آویو.
گفته می شود مدت جلسات 18 روز طول می کشد. می خوام بگم تا مدیریت آقای خامنه ای باشد، یعنی این 18 روز که هیچ، یعنی 1800 روز دیگر هم باشد، این به نتیجه 5 به علاوه 1 نخواهد رسید. بسلام.
این دارا بودن انرژی هست که بون مسئله ای چرا برای کشورهای مانند اسرائیل و آمریکا دیگر کشورها آزاد، ولی برای بقیه ملت ها آزاد میشه؟
کشور ما مانند یه دفتر فرماندهی میماند، پرچم و میدی هیچی داخلش نیست. ایران شده دفتر فرماندهی سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، شاخه آفریقا. بابا یه آب جاروی هم به این دفتر فرماندهی بزنید.
وضع اقتصادی و کار و کسبی توی بازار به قدری خراب شده که مردم چشم امیدشون به اومدن یه شخصی مثل محمود احمدی نژاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از جنگ جاری در افغانستان به سود خودش استفاده می‌کنه. در همین زمینه گزارش حسین قویمی رو بشنویم.
به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در جلسه پرسش و پاسخ مجلس شورای ملی افغانستان اعلام کرده که سپاه پاسداران ایران برای استفاده از جنجال‌های انتخاباتی افغانستان نقشه‌های طرح‌ریزی کرده و حال مشغول اجرایی کردن آنهاست. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز 16 فروردین ماه برگزار شد و پس از آن که هیچ کدام از نامزدها نتوانستند حداکثر آرا را کسب کنند، رأی‌گیری به دور دوم کشیده شد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی که بیشترین میزان آرا را داشتند به دور دوم انتخابات که روز 24 خرداد ماه برگزار شد راه یافتند. بر اساس اظهارات رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، هم سپاه پاسداران ایران و هم سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در تحلیل‌های مشابه معتقد بودند که انتخابات افغانستان دو مرحله‌ای خواهد شد. آقای نبیل معتقد است که ISI یا سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به جنگ در ولایت هلمند دامن زده و سعی دارد از این منطقه به عنوان نقطه جنگی استفاده کند. وی افزود برنامه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان این بوده است که در خلأ سیاسی بین دو انتخابات فشار وارد کند و بخشهایی از افغانستان را به دست طالبان بدهد. بیش از 7 میلیون نفر در انتخابات دور دوم افغانستان شرکت کردند، اما دو روز پس از رأی‌گیری عبدالله عبدالله اعلام کرد که نگران تقلب مهندسی شده در انتخابات است و خواستار توقف شمارش آرا شد. در پی این اتفاقات رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان از سمت خود استعفا داد و در نهایت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 11 تیر ماه از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست تا به نگرانی نامزدهای انتخاباتی اهمیت دهد و اجازه دهد که نخستین انتقال قدرت دموکراتیک در این کشور در صحت و سلامت صورت بگیرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه اعلام کرد که نتایج اولیه شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 تیر ماه اعلام خواهد شد.
برگردیم به آمریکا. نتیجه یک نظرخواهی که روز چهارشنبه منتشر شد نشون میده که به نظر شهروندان آمریکا باراک اوباما بدترین رئیس جمهوری ایالات متحده از جنگ جهانی دوم به این طرف بوده. بر اساس این نظرخواهی که توسط یک نهاد آموزش عالی انجام شده، آمریکایی‌ها عنوان محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا را طی 70 سال اخیر به رونالد ریگان جمهوری خواه دادند که در سال 1980 میلادی به مدت 8 سال رهبری ایالات متحده را به عهده داشت. از نادر صدیقی بشنویم.
طی حدود 70 سال پس از جنگ جهانی دوم و اقامت 12 رئیس جمهوری در کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما نخستین فرد سیاه پوستی که با انتخاب عالی ترین مقام اجرایی قدرتمندترین کشور جهان نامش در تاریخ جاودانه شد، اینک عنوان بدترین رئیس جمهوری آمریکا را گرفته است. رای دهندگان آمریکایی در همان حال به نسبت 54% مخالف در برابر 44% آرای موافق دولت آقای اوباما را ناکارآمد توصیف کردند. این نظرخواهی که از سوی دانشگاه کوینی پیاک، یکی از نهادهای آموزش عالی غیر دولتی در ایالت کنتیکت انجام شده، نشان می‌دهد که در تاریخ مدرن آمریکا آقای اوباما کمترین مقبولیت را پیدا کرده، در حالی که به هنگام ورود به کاخ سفید در کمتر از 6 سال پیش محبوب‌ترین چهره سیاسی عصر نوین به شمار می‌رفت. داده‌های آماری همچنین می‌گوید که میت رامنی رقیب اوباما در انتخابات سال 2012 میلادی 2 سال پیش در صورت پیروزی رئیس جمهوری بهتری برای آمریکا می‌بود. 38% آمریکاییان البته با این نظر مخالف بودند. پیش از این در نظرخواهی‌ها باراک اوباما در بسیاری موارد نسبت به سلف خود جورج دبلیو بوش آراء بالاتری داشت و اکنون در مقامی پایین‌تر از او قرار گرفته و 33% آمریکاییان او را بدترین رئیس جمهوری از هنگام جنگ دوم به این سو معرفی کردند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا، دلایل چندی را برای سقوط محبوبیت آقای اوباما ذکر می‌کند.
پرزیدنت اوباما یک مصاحبه‌ای در مجله نیویورکر کرده بود چند ماه پیش، نکته رو گفته بود که به نظر من کلید فهم این معماست. بهشون گفته بود من میخوام پرزیدنت کارهای کوچک باشم. از کارهای کوچک منظورش این بود که مثلا بهداشت مردم درست کنه، راه‌ها رو تعمیر بکنه و غیر ذلک. و در این زمینه‌ها به نظر من پرزیدنت بسیار موفقی بوده. منتها اون تصویری که از رئیس جمهور الان پرداخته شده در آمریکا این است که رهبری قدرت نداره، رهبر با قدرتی نیست، حالا چه در مقابل سنا و مجلس نمایندگان باشه چه درباره مسائل دیگه مثل مهاجرت. ما میدونیم که الان در حدود 100 هزار کودک رو لاتین آمریکایی ها از گواتمالا و جای دیگه با اتوبوس آوردن و خالی کردن توی مرزهای ایالات متحده و هیچ کس واقعا نمیدونه با اینا چه کار بکنه و تصمیمات لازم گرفته نشده. اینها همه روی آرا عمومی اثر میگذاره و ایشون رو به عنوان یک رئیس جمهوری که قدرتمند نیست به حساب میاره و این برای آمریکایی ها که رئیس جمهور رو مظهر قدرت و شاخص رهبری ایالات متحده در جهان به حساب میارن، این سنگین پس و قابل هضم نیست. و پرزیدنت اوباما که عرض کردم ایشون خودش رو به حساب پرزیدنت کارهای کوچک میدونه و خیلی هم همون کارهای کوچک اتفاقا الان لازمه.
رونالد ریگان که در نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران وارد کاخ سفید واشنگتن شد، با 35% آرا محبوب ترین رئیس جمهوری آمریکا معرفی شده و پس از آن بیل کلینتون با 18% و جان کندی با 15% در ردیف های دوم و سوم قرار دارند. آرای موافق با باراک اوباما تنها 8% ذکر شده و در ردیف پایین تر از جورج دبلیو بوش و جیمی کارتر قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در مقاله‌ای نوشت به نظر می‌رسد که ایالات متحده به طور رسمی به دوره بعد از اوباما گام نهاده است. واشنگتن پست می‌گوید سخنرانی‌های اخیر و اشارات آشکار اوباما نشان داد که او هیچ گونه تلاش جدی برای مدیریت رویدادهای جهان نمی‌کند و تنها به مسائل جزئی می‌پردازد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در واشنگتن که نگاهی داشت به نتیجه یک نظرخواهی که روز چهارشنبه در آمریکا منتشر شده. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت 11 سالگرد کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی کانادایی، با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از پیگیری نکردن عاملان این واقعه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو نهادی غیر مستقل و آلت دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و ماموران وزارت اطلاعات نامید. از بابک غفوری آذر در مورد همین بیانیه میشنویم.
بیانیه ی سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در 11 سال روز کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی منتشر و در آن تاکید شده است که قوه قضاییه ایران هنوز آمران و عاملان این واقعه و قتل روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای دیگری نظیر ابراهیم زالزاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و ستار بهشتی را محاکمه نکرده است و آنها از مجازات مسون ماندند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه گفتند که نه تنها رئیس قوه قضاییه ایران به احیای حقوق عامه و گسترش عدل اعتنایی ندارد، بلکه به نوشته این بیانیه قضات دادگاه‌ها گوش به فرمان بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند و با مجازات نکردن متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنایت باعث تجری آنها در اعمال خشونت در جامعه و به ویژه در زندان‌ها شدند. گزارشگران بدون مرز از سعید مرتضوی به عنوان یکی از این مقامات قضایی نام برده است. آقای مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک که به مرگ دست کم 3 از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انجامید مقصر شناخته شده، اما هنوز مجازات نشده است. گزارشگران بدون مرز سعید مرتضوی را یکی از نمادهای دستگاه قضایی ایران و متهم به شراکت در مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین در تیر ماه سال 1382 و اهمال در مرگ امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس زندانی در همان زندان در اسفند ماه 1387 دانسته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه‌اش به نمونه‌هایی از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران نیز اشاره کرده است. سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا، ریحانه طباطبایی، خبرنگار روزنامه شرق، مهدی خزعلی، نویسنده وبلاگ باران و اعضای وبسایت نارنجی از جمله مواردی هستند که در بیانیه تازه گزارشگران بدون مرز از آنها نام برده شده است. گزارشگران بدون مرز پیش از این در یکی از آخرین بیانیه‌هایش تأکید کرده بود که ایران یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای محسوب می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام دوباره به شما که همراه ما هستید یا به تازگی به ما پیوستید. این مجله نیمه شب تا 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت و امیدواریم شرایط چه داشته باشید همراه ما بمونید تا برنامه اقتصادی نماگر رو بشنوید. یه سر بزنیم به خبرها با حسن جعفری. بعد از این اخباری که حسن برای ما میخونه میتونیم بریم سراغ این مجله اقتصادی.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، در نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در وین، عصر چهارشنبه گفتگوهای سه‌جانبه میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. گفتگوهای روز چهارشنبه به پایان رسیده و مذاکرات از ساعت 9 صبح پنجشنبه از سر گرفته خواهد شد. از توافق هسته‌ای ژنو که بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امضا شد، تنها 18 روز دیگر باقی مانده است. به دنبال کشف جسد یک نوجوان فلسطینی در شرق بیت المقدس، روز چهارشنبه فلسطینی‌های خشمگین در این محله با پلیس اسرائیل درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان فلسطینی به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با پرتاب گاز اشکاور به آنها پاسخ دادند. محمد ابو خزیر، نوجوان 17 ساله فلسطینی، روز چهارشنبه در شرق بیت المقدس ربوده شد و ساعتی بعد جسد نیم سوخته او در یک جنگل کشف شد. نخست وزیر اسرائیل این قتل را محکوم کرده و آن را نفرت انگیز خوانده است. در حالی که قرار بود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه اعلام شود، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از 5 روز تعویق در اعلان نتایج خبر داد. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روز چهارشنبه در نشستی خبری در کابل گفت هدف از این تأخیر 5 روزه تأمین شفافیت است و هیچ نوع فشاری در آن دخیل نبوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تداوم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نهادی غیر مستقل و آلت دست سپاه پاسداران و مأموران وزارت اطلاعات نامید. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در 11 سال روز کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین منتشر کرد، گفته است که قوه قضاییه ایران هنوز آمران و عاملان این واقعه را محاکمه نکرده و همچنین عاملان قتل دیگر فعالان رسانه‌ای همچون ابراهیم زالزاده، مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نیز از مجازات مصون ماندند. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده‌های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن می‌گوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سوخوی از ایران دریافت شدند. این گزارش می‌گوید مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده ها با کدام یک از طرف هاست. و سرانجامی که نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، رسماً به فساد مالی و سوء استفاده از مقامش متهم شد. آزاده؟
ممنونم از تو حسن جعفری. خبرها شنیدید از رادیو فردا در ادامه مجله نیمه شب ما که از این برنامه حدود 12 دقیقه دیگه باقی مونده میتونید برنامه اقتصادی نماگر رو بشنوین. چند هفته یک فوتبال و جام جهانی همه خبرها و توجه ها رو به خودش جلب کرده. فوتبال در بزرگترین گردهمایی این ورزش خودش البته ابعادی شگفت‌انگیز از اثرگذاری خودش بر جهان رو به نمایش گذاشته. در این برنامه نماگر آرش حسنیا به موضوع توپ فوتبال در زمین اقتصاد می‌پردازه. همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که همگام با بالا گرفتن تب فوتبال در جهان این نماگر رو به موضوع اقتصاد فوتبال و چرخش توپ فوتبال در زمین اقتصاد اختصاص دادیم. با من همراه باشید. حتی وقتی داور ژاپنی بازی افتتاحیه جام جهانی در سوت خود دمید، برزیلی‌های شیفته فوتبال از خیابان‌ها به پای تلویزیون‌ها باز نگشتند تا شاهد بازی تیم محبوبشان با کروات‌ها باشند. آنها ترجیح دادند همچنان اعتراض را فریاد کنند و زیر طعم گاز اشک‌آور بر دولت مردان خود بشورند. هزینه 11 میلیارد دلاری برزیلی‌ها برای برگزاری جام جهانی 20 این جام جهانی را به گران‌ترین جام جهانی تاریخ بدل کرد. مقایسه این رقم با رقم 4 میلیارد دلاری هزینه کرده آفریقایی‌ها برای برگزاری جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که معترضان بیکار و تحت فشارهای اقتصادی برزیلی با چه توجیهی حتی در میانه چرخش توپ در زمین سبز فوتبال در خیابان‌ها بر سر فیفا فریاد بزنند که به خانه بازگردد. به گزارش مرکز خدمات مالی والت هاب، 3.5 میلیارد دلار برای ساخت 6 استادیوم جدید و بازسازی 6 استادیوم دیگر سرمایه‌گذاری شده است. یکی از این استادیوم‌ها استادیوم ناسیونال برزیلیا است که با هزینه 900 میلیون دلاری در مقام دومین پرهزینه‌ترین استادیوم جهان قرار گرفته است. اما این منصفانه نیست که جام جهانی را فقط هزینه ساز و سربار برزیلی‌ها بدانیم. 3 میلیون و 300 هزار توریستی که از این شهر برزیل به دیگر شهرهای این کشور سفر کرده و می‌کنند تا بازی‌های فوتبال را تماشا کنند، می‌توانند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کنند. هرچند که از این 3 میلیون و 300 هزار نفر فقط 600 هزار توریست خارجی است و بقیه برزیلی‌های دیوانه فوتبالند که به دنبال دیدن تیم‌ها و بازیکنان محبوب خود از این شهر به شهر دیگری می‌روند. تخمین زده شده که هر توریست به طور متوسط 2500 دلار خرج کند. به گزارش سایت نرد والت، در بهترین حالت این تعداد توریست فوتبالی بیش از 11 میلیارد دلار هزینه می‌کنند که به اندازه 0.5% تولید ناخالص داخلی برزیل است. اما به نوشته وس هریس، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی برزیلی، اثر خالص این هزینه کرد که میتوان در دست و دلبازانه ترین تحلیل ها و حالت ها تولید ناخالص داخلی برزیل را به اندازه 0.04% افزایش دهد. آن هزینه و این دستاورد برای کشوری که چند سالیست اقتصاد آن به رکود غلطیده و بر اساس برآوردهای نرد والت 32 میلیون نفر از ساکنان آن در فقر زندگی میکنند چندان امیدوار کننده نیست. این تحلیل‌ها تحلیل‌های کوتاه مدت اقتصاد جام جهانی است. در میان مدت و با توجه به در پیش بودن المپیک 2016 که قرار است در برزیل برگزار شود، میتوان خوشبین بود که اقتصاد برزیل در میان مدت از میزبانی این جام جهانی بهره مند شود. برگزاری باشکوه ترین رویداد ورزشی جهان در این کشور، در حالی که بیش از یک ماه تمام جهان نام شهرهای برزیل را میشنود و رسانه‌ها برای مخاطبانشان از کوچه و خیابان این کشور گزارش می‌کنند، سرمایه‌ای بی‌نظیر به حساب می‌آید. به گزارش مؤسسه مالی ارنسن یانگ، برگزاری این جام جهانی اهم از تمهیدات قبل از برگزاری، خدمات حین برگزاری و تغییرات پس از آن میتواند در حدود 3 میلیون و 600 هزار شغل جدید در برزیل ایجاد کند. همچنین والتر یوچر، اقتصاددان ارشد گروه بین المللی بازرگانی اقتصادی کلیر، برای توضیح تأثیر مثبت برگزاری جام جهانی بر اقتصاد برزیل از مفهوم سود خالص استفاده کرده و معتقد است این میزبانی میتواند باعث افزایش شمار گردشگران ورودی به برزیل و کمک به افزایش درآمد این کشور از طریق توسعه صنعت گردشگری در برزیل شود. بعد نیست با همکارم هانا کاویانی همراه بشیم و جام جهانی 20 رو در آینه اعداد و ارقام ببینیم.
علاوه بر رقابت بر سر پیشبینی قهرمان جام 20 که بازار شرکت‌های پیشبینی و مؤسسات شرط‌بندی رو داغ کرده، شرکت‌های تولید کننده لباس‌های ورزشی نیز در تب و تاب این هستند تا تیمی که اونها حامی مالی اون شدن و نقش تجاری شرکتشون بر سینه بازیکنان اون تیم نقش بسته، فاتح جام 20 بشه. 16 تیم صعود کرده به دور دوم این رقابت‌ها در مجموع از تولیدات 5 برند استفاده می‌کنند که در این میان رقابت اصلی بین آدیداس و نایکی است که هر کدام سهمی 5 تیمی داشتند و پس از آنها پوما دیگر تولید کننده تجهیزات و لوازم ورزشی قرار داشت که در میان 16 تیم صعود کننده به مرحله دوم البسه 4 تیم حاضر در این جمع را تامین کرده بود. تیم کاستاریکا با پیرنهای لوتو ایتالیا در جمع 16 تیم حضور داشت و تیم بلژیک نیز لباسهای خود را به تولید کننده تازه‌کاری در سوئیس به نام بورد سپورت سفارش داده بود. پوما عمدتاً بازار کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را در اختیار داشت و از میان تیم‌های حاضر در مرحله حذفی لباسهای تیم‌های شیلی، اوروگوئه، الجزایر و سوئیس را تامین کرده بود که هیچ یک نتونستند جزء 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی باشند. در 1/4 نهایی نیز رقابت آدیداس و نایکی شانه به شانه است و هر کدام 3 تیم از جمع 8 تیم را دارند. هلند، برزیل و فرانسه نایکی پوش و آرژانتین، آلمان و کولومبیا آدیداس بر تن می کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در جام جهانی برزیل درآمد قطعی و تضمین شده ای به میزان 4 میلیارد و 600 میلیون دلار کسب کرد که 65% آن از فروش حق پخش تلویزیونی بازی ها ناشی می شود. بر اساس تخمین های مرکز مالی والت هاب، اقتصاد تیم قهرمان رقابت های جام جهانی می تواند در ماه پس از رقابت های جام جهانی 3.5% بهتر از عملکرد متوسط اقتصاد جهانی نتیجه بگیرد. اما بر اساس ارزیابی تحلیلگران این شرکت، اقتصاد تیم قهرمان در دوره 1 ساله پس از پایان رقابت های جام جهانی به میزان 4% ضعیفتر از متوسط اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد. در میان 8 تیم حاضر در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی برزیل، بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 میلادی، کمترین سرانه درآمد ناخالص داخلی متعلق به کولومبیایی هاست که سالانه حدود 8200 دلار سرانه درآمد ناخالص داخلی آنهاست. بیشترین سرانه درآمد ناخالص داخلی در بین این 8 کشوری که به 1/4 نهایی جام جهانی برزیل صعود کردند متعلق به هلند است که سالانه درآمد ناخالص داخلی هر هلندی حدود 50000 دلار بوده است، چیزی در حدود 6 برابر درآمد ناخالص داخلی هر کولومبیایی. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، در میان 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی، بیشترین رقم بیکاری متعلق است به فرانسوی‌ها که در سال 2014 بیکاری بیش از 11% را تجربه خواهند کرد. کمترین نرخ بیکاری در میان این 8 کشور نیز متعلق به آلمانی هاست که در سال 2014 پیش‌بینی می‌شود با نرخ بیکاری 5.2% دست و پنجه نرم کند.
اگر آلمان و آرژانتین فینالیست های جام جهانی فوتبال در برزیل باشند، شاید هربرت هاینر، مدیر اجرایی شرکت آدیداس، تنها آلمانی باشد که برایش تفاوت نمی کند فیلیپ لام آلمانی جام 20 را بالای سر بگیرد یا لیونل مسی آرژانتینی. اگر آلمان و آرژانتین بتوانند از سد نایکی پوش های برزیلی، هلندی و فرانسوی بگذرند، برای آقای هاینر آدیداس برنده این جام است که توانسته دو تیمی را حمایت کند که نشان آدیداس را تا روز آخرین رقابت ها پیش روی بینندگان چند صد میلیونی رقابت های جام جهانی در سراسر دنیا قرار دادند. آدیداس آلمانی در این رقابت ها بیش از 85 میلیون دلار فقط صرف هزینه های تبلیغات کرده، هزینه ای که آدیداس را برای رکورد شکنی در فروش محصولاتش آماده کرده است. به گزارش دیلی تلگراف، آدیداس تولید کننده توپ‌های رسمی رقابت‌های جام جهانی برزیل تخمین زده که بتواند 14 میلیون از این توپ را که برازوکا نام گرفته در سراسر جهان بفروشد. اگر آدیداس بتواند به این پیش‌بینی دست یابد، شمار برازوکاهای فروخته شده در این دوره از جام جهانی 1 میلیون بیش از شمار فروش جابولانی توپ رسمی معرفی شده برای رقابت‌های جام جهانی در سال 2010 آفریقای جنوبی خواهد بود. این شرکت آلمانی تولید کننده وسایل ورزشی از 44 سال قبل تا کنون در هر دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال توپ‌های رسمی این بازی‌ها را تأمین می‌کند. آدیداس همچنین توانسته بیش از 8 میلیون پیراهن از تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی را که تأمین کننده لباس‌های ورزشی آنها بوده به فروش برساند. از این تعداد بیش از 2 میلیون پیراهن تیم ملی فوتبال آلمان بوده و پس از آن پیراهن تیم‌های آرژانتین، مکزیک و کولومبیا با فروش بیش از 1 میلیون از هر کدام در رده‌های بعدی قرار داشتند. این همه هاینر، مدیر اجرایی آدیداس را برای دستیابی به رکوردی بلند پروازانه، یعنی فروش بیش از 2 میلیارد دلار محصولات فوتبالی این شرکت آلمانی آماده کرده است. در مقابل رقیب آمریکایی قدرتمند آدیداس، یعنی نایکی، لباس و لوازم تیم برزیل میزبان بازی‌ها را تامین کرده که بزرگترین بازار فروش این لوازم از آن اوست. و همچنین بزرگترین شانس رسیدن به قهرمانی در خانه است. نایکی هفته گذشته آماری خیره کننده از کارنامه کاری خود در سال گذشته را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، ارزش فروش محصولات فوتبالی ساخت این شرکت آمریکایی در سال 2013 میلادی با رشدی 21% نسبت به سال قبل از آن از مرز 2.3 میلیارد دلار گذشت. سود ناخالص آدیداس در 3 ماه نخست امسال نیز رشدی 8% را تجربه کرده و به بیش از 575 میلیون دلار رسیده که رقمی تاریخی برای این شرکت به حساب می آید. نایکی 15% بازار جهانی پوشاک و لوازم و تجهیزات ورزشی را در اختیار دارد. پس از این غول آمریکایی تولید کننده وسایل ورزشی، آدیداس آلمانی قرار گرفته که حدود 11% از بازار فروش این محصولات را از آن خود کرده است. و درست در حالی که نایکی به بازارهای سنتی آدیداس در اروپا چشم دوخته، آدیداس در صدد است تا شانس خود برای حضور در محدوده نایکی یعنی بازار آمریکا را امتحان کند. جنگ گلادیاتورهای فوتبال در مستطیل سبز در واقع جنگ سازندگان ساز و برگ این نبرد شیرین و دوست داشتنی نیز هست. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنی‌ها را همراهی کردید. امیدوارم که از بازی‌های باقی مانده از رقابت جام جهانی برزیل لذت ببرید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.